نیمه در تاجیکستان و جهان چی میگذرد؟ من شالله گلخوجه برایتون در 15 دقیقه دیگر خواهم گفت. اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و سرخطی بعضی از مطالب روز. سازمان ملل متحد به نجات بخشان توجی قایق و چرخبال بسر نشین داد. اکنون مشخص کردن مکان آفت طبیعی و ضرر دیدگان آسان تر می شود. بعد گوشمال خود را آویخت، خودکشی یک خواننده در نویه یووان، آموزگاران با طلبه ها زبان نمیابند و یا اخلاق نورسان کسته شده است.
ای بچه هم این سال نخوندی یا دیر آمدی، پدر و پا مادرتون شما به نگاه نمی کند، گوی الله که اینو به سخت می رسد این گپا.
جام جهانی فوتبال در روسیه، آخرین شانسی نمایش ملکه لیانل میسی در کنار پله و مارادونا جای میگیرد و یا تنها یکی از ستاره‌های معمولی فوتبال باقی میماند. و شروع میکنیم از آن که رئیس جمهوری تاجیکستان به تأسیس فوند پیشوای ملت رضایت داد. امالی رحمان 17 می زیر تغییرات در قانون مالی دولتی امضا گذاشت که تأسیس این فوند را در نظر دارد. هم اکنون پس از مقام رفتن امالی رحمان هم ساله به فوند 0.2% پول بودجه روان خواهد شد. فوند تنها به پیشوای ملت تعلق دارد و مبلغ آن برای کارهای خیریوی خرج می شود. سال 2016 قانون درباره اساسگذاری صلح و عدالت ملی پیشوای ملت قبول شد که به امالی رحمان اجازه میدهد برای یک عمر شخصی اولی تاجیکستان بماند. مخالفین حکومت از این قانون همچون تلاشی از خود نمودن قدرت تنقید میکنند. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان امروز از سازمان ملل متحد کمک فنی دریافت کرد. تنها در سال گذشته در پی بیش از 90 حادثه های فوق‌العاده طبیعی 32 ساکن کشور جان خود را از دست دادند. این شب و روز چند نویه در جنوب تاجیکستان با سیلاب و آبخیزی های شدید دست به گریبان هستند. نجات بخشان تاجیک باوری دارند که تجهیزات تکنیکی تقدیم شده کاری آنها را سبک و مشخص کردن مکان آفت طبیعی را آسان تر میکنند. شادمان یتیم در این باره میگوید.
با این دران آدمان را نجات می دهند. با آن کارمندان کمیته حالت های فوق‌العاده از بلندی 6 کیلومتر حدود 7 کیلومتر مساحت را می توانند تحقیق کنند. تا این زمان مثلا هنگام آمدن ترما و سیل در منطقه های کوهی آنها نمی توانستند مکان آدمانی که گرفتار شده اند دانند. این دستگاه اینچنین در باره آفت طبیعی معلومات ویزوالی می دهد. تا این زمان نجات دهنده های تاجیک چنین تجهیزات نداشتند.
تولی گذاشته به همین ما سخت از اوکشت جونی اسپاستیلو خطر رو میموندیم خیلی کمتر وای بود این حوزه کمتر هم مسئله به خطری و نجات دهندگان هم وای شدگی هم وقتی که روان میکنیم این سیومکایی که این دورد ما از روی سیومکا همین خریطه ترتیب داده میتوانیم جایی حادثه روی داده
این جزء از کمک های برنامه رشد سازمان ملل متحد به کمیته حالت های فوق‌العاده است تا یک مراسم روزی 23 می به نیروهای نجات بخش تاجیک 6 عدد تراکتور و بولدوزر 18 قایق محرکدار 4 عدد هواپیمای بدون سرنشین و 3 عدد از این درون ها سپرده شد.
باید قید نمود که حادثه های طبیعی دو سال اخیر را بین بعد گرفته از طرف رهبریت کمیته حالات فوق العاده اون رویخطی که با تصویب رسیده است و پیشنهاد گشته بود برای دسترس نمودن این گونه تکنیکا ها کار نجات دهندگان را حتما البته هم آسان میکند.
بر علاوه این مقدار زیادی لوازمات امداد رسانی به بخش نجادهی کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان داده شد. مبلغ عمومی این کمک ها 1,650,000 دلار گفته می شود. تجهیزات تقدیم شده به نجات بخشان تاجیک امکان می دهد که مکان حادثه و یا شماری در زیر ترما و سلماندگان را مشخص کنند. تقدیم کمک های فنی به نجات بخشان تاجیک در حال است که به گفته مقامات تاجیک 95% روستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع است. تاجیکستان یک کشور کوهستانی است و بیشتر از روستاها در منطقه های آسیب پذیر جایگیرند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
رو میوریم با موضوع دیگر. اعلان تحریم‌های نوی آمریکا علیه ایران صاحب کران و مالکان شرکت‌های ایرانی را در تاجیکستان نگران کرده است. شرکت‌های ایرانی از آن خواطرند که با نظرداشت سردی روابط تاجیکستان و ایران تحریم‌های نو به فعالیت به این هم کمرنگی آنها ضربه میزند. نگرانی‌ها اساس دارند یا نه؟ از همکارم عبدالله اشرف میپرسم. عبدالله سلام، تو دو سال پیش ایران یکی از شریکان مهم تجارتی تاجیکستان بود. حالا وضعیت چگونه است؟
سلام شهلا. حالا شرکت های ایرانی در تاجیکستان حضور کمرنگ دارند، چون واردات مال و کالا، خصوصا مواد شستشویی و گوشت مرغ و اشیاء پلاستیکی که معمولا از ایران وارد میشد قطع شده است. اما باز هم چندی از شرکت های ساختمانی ایرانی، بانک ها و شرکت های هواپیمایی در تاجیکستان حضور دارند. از جمله نمایندگی شرکت ساختمانی سابیر و شرکت هواپیمایی آسمان ایر در تاجیکستان هستند. همچنان بانک تجارتی ایران در تاجیکستان هنوز فعال است. همچنان بیش از 92% سهمیه های کفالت بانک تاجیکستان هم مال ایران است. نگرانی نمایندگان بیزنس ایران در تاجیکستان این است که با جاری شدن تحریم های آمریکا، وضعیت تجارت به این هم مشکل آنها باز هم بدتر خواهد شد، چون در صورت جاری شدن تحریم های آمریکایی علیه ایران، نخست بانک های تاجیکستان از انتقال پول های شرکت های ایرانی خودداری میکنند احتمالاً.
خب تا جای ما میدونستیم تو چند سال پیش شماره صاحب کاران و شرکت های ایرانی در تاجیکستان خیلی زیاد بود، نه عبدالله؟
بله شهلا، تو سالی تو بعد شدن روابط در تاجیکستان حدود 155 شرکت ایرانی در تاجیکستان ثبت نام شده بود که در بخش های تجارت، انرژی و ساختمان کار میکردند. ساختمان نخب استقلال شمالی تاجیکستان را که تاجیکستان را به مرکز میپیوندد اجرا کرده بود. بنیادی نیروگاه سنگتودا دو از طرحهای مهم ایران به شمار می رود. در برابر طرحهای بزرگ، صاحبکاران ایرانی در دوشنبه مغازه و آشخانه، قهوه خانه و نقطه های خرد تجارتی نیز داشتند که حالا از فعالیت باز ماندند. تاجیکستان ایران تا تقریبا 3 سال اخیر مرحله مشکلی همکاری ها را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پول های گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با کنفرانس تهران به وجود آمده است.
سپاس عبدالله. بیننده عزیز، تفصیلات بیشتر در باره روابط تاجیکستان و ایران را میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. تنها در چند سال اخیر در تاجیکستان صدها آموزگار را برای رعایت نکردن قانون معاری و حفظ حقوق خوانندگان به دادگاه کشیدند. در این اواخر حتی لات و کوب شدن خواننده سوی آموزگار و یا برعکس بدمعاملگی طلبه نسبت معلم کم کسی را به حیرت می‌گذارد. زمانه دیگر شده است و یا ضعف در نظام معارف است. سوالی است که تا هنوز پاسخش را در جامعه تاجیک می‌جویند. در عین زمان سوالی دیگری که بی‌جواب مانده است، سبب خودکشی یک خواننده در نویه یوون است.
مکتب رقم 62 دهه سرقمیش در نویه یوون، سید اکبر موسویف، نورسی که روز جمعه 18 می خودکشی کرد، در آن همین مکتب در صنف 8 تحصیل میکرد. حالا مقامات این حادثه را تفتیش دارد، ولی طبق فرضیه پیشکی و نقل همدیه ها و نزدیکان، او روز 18 بعدی درس، بعدی بازگشت از مکتب، در منزل زیستشان خود را به دور آویخته است.
دوستیتونی نوحیه یوون تحقیق قضیه خودکشی خواننده یک مکتب این نوحیه را شروع کرده است. سببی خودکشی نورس حالا دقیق نیست، ولی به گفته ساکنان ده و خواننده های مکتب، اون روز سید اکبر در یکی از درس ها گوشمال شده بود. رهبریت مکتب و شعبه معارف نوحیه حالا از شرح بیشتر این قضیه خودداری میکنند.
حادثه که در مکتب میونه اومی رقم 62 با وقوع پیوست، حالا از طرف پرکراتوری نویا مورد سنجش قرار دارد.
سر و صداها درباره خودکشی این خواننده در حال است که اخیراً دادگاه نویای فردوسی پایتخت یک آموزگاری 26 ساله را برای لاتوکوب و مناسبت بی‌رحمانه با خواننده 5000 سومانی جریمه کرد. در خبری که دادگاه فردوسی هفته گذشته نشر کرد، گفته می شود که معلمه فنی زبان و ادبیات برای حاضر نشدن به درس یک خواننده را لاتوکوب کرده است.
معلمان باید که بخوبی، بنازی، بمهربونی، مثال امو بچه ای که خولیگان باشه، بچه ای که گبن و گوشکون باشد، همی گپی ناز، سرش سیلا که دو براک پیشش دیست و کتاب و دفترش نگو که هوای ملویم شده میروه.
خوندن، نویستنش باید که ای معلمش ای بترسه، ای خیلی نترسه، نمیگه که کیه، رنگ پدر و مادرش باید فکر کنده معلمه را.
با جوابگاری کشیده شدنی آموزگاران و شکایت والدین از مناسبت نادرست و حتی از زورآوری نسبت به نورسان، در حالی است که آموزگاران از مشکل شدنی تربیه نسل نورس و آداب و اخلاق آنها نگرانی میکنند.
پدر مادر نمیپرسند که برای چی همین کار معلم تو با روا دیدن؟ در پدر و مادر از این گپ با خبر نشده به مکتب میوید، به سر معلم.
به تاکید آموزگاران سابقه دار، معلمان جوان و نوکار که از شیوه مناسبت درست با خواننده ها آگاه نیستند در حالت عصبانیت به کودکان برخورد نادرست میکنند یا حتی از لاتوکوب کار میگیرند. ولی برخی از آموزگاران میگویند با توجه به زیاد شدن خبرها از خودکشی نورسان، آنها برعکس در مناسبت با خواننده ها خیلی احتیاط کار شدند.
حاضر کودکان دائم عصبی هم. نمیدونم از چی سبب باشد که گپی امین نغزم و یا با چخن میفهمد کنویه میفهمد.
طبق ماده 51 قانون در باره معارف، آموزگار عهده‌دار است نسبت تعلیم گیرندگان از عملهای زورآوری روانی و جسمانی کار نگیرد. بنابر اطلاع رسمی در 3 سال اخیر در تاجیکستان 6000 آموزگار برای اجرا نکردن عهده‌داری های خود و حفظ حقوق نابالغان به دادگاه کشیده شدند. دقیق نیست که چی تعداد از این آموزگاران برای لاتوکوب یا پس زدن شان و شرف خواننده مجازات شدند، اما شکایت ها از سوی والدین در مورد بیرون شدن آموزگاران از عهده‌داری های خود در مناسبت با خواننده کم نیست.
نگاه میاندازیم به افغانستان. یک ادیب جوان افغان با کاری خیر غیر مقرری هواداران زیاد پیدا کرده است. اسدالله احتشام که کتابایش را رایگان به کودکان تقسیم میکند میگوید هدفش تشویق کتابخوانی در بین کودکان و حفظ افسانه های مردمی است. گزارش میرویس بیژن خبرنگاری صدای آمریکا را در این باره با هم میبینیم.
اسدالله احتشام ادیب کودکان و ختم کرده دانشگاه بلخ است. یک ماموریت دارد، تقسیم کتاب به کودکان افغان. کتابی اشعار و افسانه های کودکانه،
کتاب های شعر، ترانه، قصه و ترانه های فولکلور که در گذشته ها بوده و فعلا رو به نابودی است. ما خواستیم که اینا را جمع آوری کنیم به خاطری که مکتوب شود ما بتونیم آثار فولکلور خود حفاظت کنیم و این ترانه ها بیشتر جنبه بازی و سرگرمی داره و حال و هوای کودکانه داره.
احتشام میخواهد همه کودکان مثل او شیفته کتابخوانی باشند. 2 سال باز است که به کودکان کتاب تقسیم میکند و باور دارد در انکشاف آنها نقش مهم میبازد.
در حدود 3000 جلد کتاب برای کودکان تا حال چاپ و نشر کردیم که در برنامه جشنوارهای کودکانه و همچنان یک مقدار کتاب و دولت های دیگر ارسال کردیم به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه در کتابخانه ها، مکاتب دولتی خصوصی.
کودکان میگویند از کتاب هایش زیاد می آموزند.
کتاب برای ما داده، ما کتاب قصه است که ما بخونیم یاد بگیریم.
کتاب خواندن خوب است دیگر، ذهن ما روشن می سازد که خوب است کتاب.
آموزگاران نیز از او سپاس گذارند
و نهادینا ساختن فرهنگ مطالعه خصوصا در نسل نو و کودکان بسیار مفید است و اینها را میتونه که با کتاب آشنا کنه و مسائل کتاب آشنا بسازه و یک شوق علاقه از اینها را نسبت به مطالعه و درس خواندن و آگاهی از مسائل روز و جامعه بیدار بسازه.
از بس که بسیاری از کودکان بلخ به کتابخانه ها دسترسی ندارند، کار احتشام اهمیت بیشتری کسب می کند.
جام جهانی فوتبال 2018 14 میون در روسیه شروع می شود. با برگزاری این چورابینی بزرگ ورزشی، روسیه تلاش دارد توان خود را به جهانیان نشان بدهد، اما برای استوره فوتبال جهانی لیونل مسی مسئله دیگر پیش رو است.
بعد 3 هفته در روسیه مسابقه جام جهانی فوتبال آغاز می یابد. کارشناسان این سبقت را برای ستاره فوتبال جهانی لیونل مسی آخرین امکان جای گرفتن در کنار بزرگترین فوتبال بازان جهان به مانند پله و دیگو مارادونا می نامند. لیونل مسی سال 2014 در بازی فینالی جام جهان شرکت ورزیده ناکام شده است. همچنان او همراه با دسته منتخب فوتبال ارجنتینا 3 دفعه در بازی های نهایی جام فوتبال امریکا شکست خورده است.
حالا منتظر می شویم که این فوتبال باز در جام جهانی چند توپ را به هدف می رساند، اما هدف ما رسانیدن خبرهای نو مهم برای شما. تشکر که امروز ما را همراهی کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در جزیره پراموش در ولایت سخالین روسیه از روز 18 می سر کرده نزدیک به 70 مهاجر قرغیزستانی کارپرتایی تشکیل کردند. آنها از شرایط کاری، مناسبت کارفرما و دیر پرداخت شدن معاش ناراضی هستند. در این باره بخش قرغیزی رادیو آزادی خبر داد. مهاجران می گویند پس از اعلان کردن کارپرتایی، کارفرما آنها را از خوابگاه بیرون کرده است. حالا آنها در کوچه ماندند و از مقامات محلی طلب دارند که آنها را از جزیره بیرون آورند. مهاجران قرغیزستانی را شرکت سپورا به کار گرفته است. این شرکت در دایره برنامه کوریل به ساختمان منزل‌های استقامتی و انشاءاتی زیربنایی مشغول است. وزیر کارهای خارجی آلمان هیکو ماس روز 23 می با مقامات آمریکایی پیامدهای برآمدن ایالات متحده آمریکا را از سازش هسته‌ای با ایران بررسی میکند که سال 2015 امضا شده است. ماس باید در واشنگتن با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو و مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان بولتون واخورد. این مذاکرات دو روز پس از تهدید ایالات متحده آمریکا برگزار می شود که گفته است سخت‌ترین تحریم‌ها را به ایران بار می کند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به این باور است که ایران روح سازشنامه را با ادامه آزمایش موشک‌های بالستیکی و هم پشتیبانی از فعالیت‌های جنگجویان در منطقه ویران کرده است که سبب روز 8 می از سازشنامه هسته‌ای بیرون شدن کشورش شد. اتحادیه اروپا و چین و روسیه که همچنین زیر این سازش امضا کرده اند با این عمل آمریکا راضی نیستند و پافشاری دارند سازشنامه بی‌دگرگونی ماند. یک سرباز تجربه دار در عملیات ویژه جنگی همچون فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا و هم ائتلافی در افغانستان انتخاب شده است. در این باره روز 23 می مطبوعات آمریکایی خبر داد. نامزد ژنرال لیتنانت ارتش سکات میلر باید جان نیکلسون را در این مقام عوض کند که از مارس سال 2016 در این وظیفه کار کرده است. در این باره یک قطار آژانسی های خبری و هم نشریه ها اطلاع دادند. برای تصدیق نامزدی میلر رازگی سینت آمریکا ضرور است. میلر حالا در فرماندهی عملیات ویژه اکتشافی کار میکند که وظیفه های خاص را اجرا میکند. در سالهای 2013-2014 در افغانستان و عراق و صومالی هم کار کرده است. پنتاگون حالا از شرح این خبر خودداری میکند. دادگاه خوجند پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبری گروه کیوی این تاجیکستان را می‌آموزد. موجوده شریفزاده رئیس این دادگاه روز 23 می بر رادیوی آزادی گفت که مرحله آموختن تا دو هفته را در بر می‌گیرد و پس از آن مرافعه سر خواهد شد. پرونده را جورخون رحمان معاون رئیس آموخته استاده است و او تصمیم می‌گیرد که مرافعه چگونه برپا خواهد شد. ما فکرم مرافعه آشکارا جریان می‌گیرد، گفت موجوده شریفزاده رئیس دادگاه خوجند. پلیس روسیه 15 تاکسیران تاجیک را که پس از یک جنگجول در کنار مسکو بازداشت شده بودند رها کرده است. روز 22 می پلیس بیش از 100 مهاجر را بازداشت کرد که نزد مرکز مهاجران ساخروف جنگجول کرده اند. بحث تاکسیران های مهاجر و کشورهای آسیای میانه با تاکسیران های داغستانی بر سر جای مسافرکشانی بوده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه روز 23 می بر رادیو آزادی گفت بحث و جنجال مهاجران با داغستانی ها تا زنازنی نرسید، پلیس دخالت کرد. او گفت
در اینجا یگان خیل جنگ و جدال که مناقشه بین نمایندگان یک ملت با ملت دیگر نیست، اینجا یک بحثی معیشی بین گروه های تکسیران ها روح داده است.
بحث میان شهروندان قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان با راننده های تاکسی قفقاز تبار روح داده است. در روسیه نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان کارو زندگی میکنند. خبرهای رادیو آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با نشر یک فیلم کوتاه مدت مستند که صبح 22 می طریق تلویزیون های دولتی پخش شد، شبکه اینترنتی زلو را از پیام رسان های نام برد که شهروندان کشور توسط آن به گروه های تروریستی و اکستریمیستی شامل می شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. در این مستند تقریبا 10 دقیقه‌ای از جمله گفته شد که تقریبا 80% شهروندان تاجیکستان توسط رادیوی زلو و شبکه های اینترنتی با صف سازمان های ممنوعه دولت اسلامی و گروه 24 شامل شدند. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در این گزارش خود زلو را یکی از پیام رسان های بدبختی و کثافت نام برد که مبلغان سازمان های تروریستی و اکستریمیستی آن را همچون واسطه اساسی جلب جوانان به صف های خود استفاده می کنند. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان همزمان با پخش این گزارش از ساکنان کشور دعوت کرده است که برای پیشگیری از شامل شوی جوانان توسط شبکه های مثل زلو به مقامات کمک کرده از این روند خود نمایند. تحلیلگران پخش فیلم مستند را ادامه برنامه‌های ضد افرادگرایی در تاجیکستان می‌دانند و می‌گویند که این اولین تلاش مقامات برای تامین امنیت و به جوابگری کشاندن گمانبرانی که به گروه‌های افرادگرایی پیوستند نیست. پرویز ملاجانوف، تحلیلگر تاجیک 22 می در صحبت با رادیو آزادی گفت: اگر در گذشته حکومت تاجیکستان برای مبارزه با افرادگرایی منبع‌های مالی سازمان‌های تروریستی را چی در داخل و چی در خارج کشور مسدود و از این راه مشکل افرادگرایی را در کشور نظارت می‌کرد، اکنون با روح ایدئولوژی یا تبلیغات این برنامه را ادامه می دهد. اما ملاجانوف گفت:
البته دسترسی شاید محدود تر می شد در آینده برای مردم با هر راهی گوناگون.
پایگاه اینترنتی زلو یک شبکه بین‌المللی اینترنتی بوده، هدف از تأسیس آن فراهم آوردن امکان آزادی پخش اطلاعات است. اما مقامات تاجیکستان میگویند رادیوی زلو باعث مغزشویی جوانان شده، به وسیله سیاه کردن ایمیج تاجیکستان تبدیل شده است و باید فعالیت آن زیر نظارت شدید قرار بگیرد. سیف‌الله سفاروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، هدف از پخش این فیلم مستند را هشدار به ساکنان تاجیکستان میدوند و میگوید باید جوانان تاثیر منفی و مثبت شبکه‌های اجتماعی را خوب درک کنند. او نظارت شبکه‌های اینترنتی را در راه مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی مهم خواند و گفت:
در اینجا تهدیدی با گرفتن اخبارات آزاد نیست، بلکه این پیش از همه یک راهنمایی به مردم است، یک راهنمایی مخصوصا به جوانان است، چون که جوانان همه وقت فعالیت همین برنامه‌ها و
مقامات تاجیکستان بارها اینترنت و به خصوص شبکه‌های اجتماعی را در پهن کردن غایه‌های افراطی و از این طریق جلب شدن جوانان به گروه‌های افراطگرا متهم کرده، خواستار نظارت جدی بر شبکه‌های اینترنتی شده بودند. نوردین قرشی‌بایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت: حزب حرکت‌های گوناگون از فضای مجازی برای جلب و مغزشویی جوانان استفاده می‌کنند. اما او گفت: زلو تنها ابزار مخالفین تاجیکستان نیست و سوی حزب حرکت‌های ممنوع هم خیلی ماهرانه استفاده می شود. قرشی‌بایف می گوید باید فضای اطلاعاتی تاجیکستان را غنی کرد.
و اگر مقامات در اساس استراتژی ملی مبارزه علیه اکستریمیسم و تروریسم درست عمل کنند، آنها باید برنامه داشته باشند که برنامه کمک به رسانه های وطنی داخلی با وابسته از حق مالکیتشان. در این صورت ما می توانیم در جنگ اطلاعاتی سهم نظارت رسانه های مستقل را ببینیم.
در مستند کمیته دولتی امنیتی ملی گفته شد که در تاجیکستان 11.6 میلیون نفر یا 19% اهالی کشور به سامانه‌های اینترنتی دسترسی دارند. مقامات رسمی میگویند تنها در سال 2017 در تاجیکستان بیش از 1300 جنایت خصوصیت افراطی و تروریستی داشته آشکار گردیده، بیش از 400 نفر برای اعمال افراطی و تروریستی به جوابگری کشیده شدند. اکثر این 400 نفر دستگیر شده نیز از طریق رادیوی زلو به حرکت‌های افراطی پیوسته بودند.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگیز نیاید در نظر، نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. آفاق را گردیدم مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری. تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای، عزمی تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای، جان و دل ما برده ای این است رسم دلبری، جان و دل ما برده ای این است رسم دلبری. ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری، ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته است به زنان کشور تماشای مسابقات ورزشی در میدانها را اجازه بدهند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. حسن روحانی ضمن ملاقات با ورزشکاران ایرانی در شهر تهران روز 22 می گفت در دین اسلام بین زن و مرد هیچ فرقی گذاشته نشده است و از این رو باید به زنان اجازه داده شود که در مسابقات ورزشی شرکت کنند.
میگن زنها هرچه در جامعه نباشند در خیابون کمتر باشند، تو دانشگاه کمتر باشند، در معلمی کمتر حضور داشته باشند، در بیمارستان کمتر حضور داشته باشند، در ورزش کمتر حضور داشته باشند، ایمان مردم بیشتر محفوظ میمانه. عجب، پس چطور خداوند زنها را آفریده؟ خب نمی آفرید.
بعد انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 روحانیان حضور زنان در میدانهای ورزشی را ممنوع کردند و 39 سال باز است که دختران حق ندارند به تماشای فوتبال یا هر ورزش دیگر بروند. حسن روحانی در ادامه صحبتش به مسئله منع ورودی زنان به میدانهای فوتبال اشاره کرد و گفت
میگن تو فوتبال دختران ما نیان تو تماشا. میگیم چرا؟ میگن که حرفای زشتی زده میشه. خب نزنیم، حالا تقصیر خانوما چیه؟
حسن روحانی با ذکر شرکت فعال زنان در مسابقات بین المللی ورزشی گفت اسلامی حقیقی هیچگاه مانع حضور زنان در جامعه نشده است و نگه داشتن آنها در خانه درست نیست. حسن روحانی همچنین گفت نمایش دادن مسابقات ورزشی زنان در تلویزیون هم کاری درست می بود.
چی میشه اگر تلویزیون ما واقعا در یک میدان مسابقه دختر جوان ما با حجاب داره تلاش میکنه پیروز میشه موفق میشه در برابر تیمهای نام‌آور، چرا ما اینا رو ببریم پشت پرده؟ به چه مناسبت؟ چرا این کار رو نکنیم؟
سه ماه پیشتر از این جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا گفت حسن روحانی ضمن ملاقات با او اطمینان داده است که زنان ایرانی به زودی حق تماشای فوتبال در میدان